بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين تا اینجا دو تا از روایاتی که درباره حدیث بدء الدعوه در منابع تفسیری و حدیثی اهل سنت آمده بود را از نظر سند بررسی کردیم. یکی اولین روایت طبری بود که در سندش عبدالغفار ابن القاسم ابو مریم کوفی که مناقشه شده بود اون رو بحث کردیم. دوم روایت ابن ابی حاتم که در سند روایت او هم عبدالله ابن عبدالقدوس بود درش مناقشه شده بود بحث کردیم. بعد هم راجع به اعمش که در اون سند آمده است و روایت به صورت معنعن هست و بحث تدلیس، شبهه تدلیس مطرح شده بود که در جلسه قبل این رو هم بررسی کردیم. در صحیح بخاری و صحیح مسلم به همین سبک از اعمش نقل روایت شده و احتجاج شده است. معلوم شد که از نظر این دو محدث برجسته اهل سنت این گونه روایات اعمش خدشه‌ای نداشته، مورد اعتماد بوده. بحث کردیم دیگه، آرا توضیح تکرار می شود اگر بخوام بقیه مطالب را هم خدمتون یادآوری بکنم. حالا به هر حال دیگه اینها وقتی که مطلبی به نفعشون نباشه، حالا از بخاری و غیر بخاری هم عبور میکنن. جور نیست که حالا اونا تعبدی که ندارن، که اونجاهایی که مطلب لهم هست این معیارها همه محترمه، اما اگر چنانچه علیهم شد خودشون اجتهاد میکنن. اینها یه ویژگی که دارند این سلفی ها با بقیه مذاهب اهل سنت، این تفاوت را دارن که قائل به، یعنی در واقع اینا معتقد به هیچ از این مذاهب که نیستن، مثل بقیه نیستن که حالا باید حتما یکی از این مذاهب باشه. میگن ما خودمون باید اجتهاد کنیم، کتاب الله هست و سنت النبی، و هرچی به اجتهادمون رسید به همون ما اخذ میکنیم، حالا هرچی شد، یا موافق این مذاهب در میاد یا در نمیاد، برای اونا مهم نیست که این چه بشه. اینا یک ویژگی اهل سلفیه داره. حالا به هر حال چون که اینا مواجه شدن با این مطلب که هم در بخاری و هم در مسلم از این اعمش به صورت معنعن نقل روایت شده است، اونم نه به عنوان شاهد یا متابعات و شواهد بخاری و مسلم نیست، اصل است، یعنی اون روایتی که اول نقل میکنه و اصل حساب میشه. چون در به خصوص کتاب مسلم گفتم یه دفعه خدمتتون یه روایتی را نقل میکنه، بعدن چند تا دیگه روایت را بدون اینکه اینا شماره گذاری هم بشود به عنوان شواهد یا متابعات، یعنی معیدات در واقع. ولی اینجا اینطور نیست. این دو حدیثی که نقل کردیم هم در بخاری هم مسلم اصل است، یعنی احتج مثلا بخاری بهی مسلم. بعضی ها گفتن که مثلا حالا از باب مثال همین آقای ذهبی در میزان الاعتدال یه توجیهی نقل کرده برای این استناد بخاری و مسلم به معنعنهای اعمش. گفته است استثناء دارد، گفته است اینها قابل احتجاج نیست الا اینکه این تدلیس هایی که اعمش انجام داده زیاد باشه، یعنی از یک نفر، مگر اینکه نسبت به یک فردی باشد که خیلی از او روایت نقل کرده. مثلا از جمله ایشون همین ابی وائل را که در سند بخاری بود، اعمش عن ابی وائل بود، مثال زده، گفته مثلا اگر این معننه های اعمش از کسانی باشه که تدلیس درباره اونها زیاد انجام گرفته است، این استثناست، این قابل اعتماد. برای اینکه این موارد را بیان استثناء بکنن، ذهبی اینجوری گفته، میزان الاعتدال جلد 2 صفحه 224. یا نقل کرده، یعنی از اون مواردی است که
تو صحیح بخاری زیاد نقل کرده، ولی در این حدیث راجع به دعوتشون زیاد نقل نکرده، پس اعتبار نداره.
آره، مثلا اینجا از اون موارد، یعنی این فردی که منحال باشد، یعنی منحال که آقای اعمش به صورت معنعن از اون نقل روایت کرده، این خیلی نیست. اما اون مثل ابی وائل خیلی هست، فرق گذاشته است که اگر چنانچه موارد زیاد شد اونها اعتبار پیدا میکنه. یا در یک جای دیگری یک کسی دیگری بچه دیگری گفته است که این که میبینید در بخاری و مسلم به معنعنهای اعمش احتجاج کرده اند، این وجهش چه هست؟ وجهش این است که اینا از طریق دیگری برای مثلا بخاری یا برای مسلم از طریق دیگری اتصال احراز شده بوده است. این موارد وجهش این هست. اون آقا گفته بود که کثرت چیز هست، تدریس هست، لذا اعتبار داره. در کتاب تدریب و راوی جلال الدین سیوطی، تدریب و راوی صفحه 110-112، این از کتاب های خیلی مهمه در علم، در واقع رجال و علم حدیث. خب و این واقعا بازی کردن با مطالب هست. اینها چه معیاریست؟ همینجور که سلیقه‌ای نیست که ما یه چیزی رو از خودمون در بیاریم برای توجیه مطرح کنیم، باید عقل پسند باشه، عقلایی باشه. اگر این آقای اعمش به تدلیسهاش، یعنی به اون افرادی را که ذکر نکرده و از یک موثقی نقل کرده است، اون واسطهش را ذکر نکرده، دلسه، اگر قابل اعتماد است ایشون، یعنی به این موارد، همون حرفی که اون جریر ابن عبدالحمید گفت که زهری ازش نقل کرد، گفت که ایشون فردی بوده است که تا حسن ظن به کسی نمی‌داشت و او را معتبر نمی‌دونست، ازش نقل نمی‌کرد. حالا چرا ذکر نکرده؟ بحث آخر هست دیگه، یک جهت دیگری شاید داشت. اگر چنانچه این فرد قابل اعتماده، چه یک روایت را تدلیس کند چه 10 روایت، اگر نه این آقا تدلیسهاش مورد وثوق نیست، چه باز یک روایت باشه چه 10 روایت، چه فرقی میکنه؟ این مثلا فرض کنید از اون مثال یه آدمی هست که ضعیف هست، آتور ما هم داریم، از داری تو منابع خودمون هم هست، روایت زیاد دارن ولی ضعیف هستن، از معصوم هم نقل میکنه. صرف این باعث نمیشود که این فرد را آدم به سلام موثق باشه، مگر دیگه دیگه خیلی زیاد باشه. مرحوم آیت الله خویی در معجم گاهی میفرمایند مثلا فلان فرد گرچه از نظر این شواهد بر توثیق نمیتونیم به وثاقتش برسیم، اما مثلا اونقدر روایت دارد، کسی رو روایت هست که اگه بخوایم کنار بگذاریم، خیلی از این مستندات در احکام دین از دستمون میره، یعنی این کرنه یک خلایی به وجود میاد، اینجور جاها اعتماد میکنن. حالا این نه، مثلا 10 تا روایت نقل کرده، 20 تا روایت نقل کرده، اینا که کافی نیست که. پس بنابراین این که زیاد از اینها نقل کرده و تدلیس زیاد کرده، این ملاکی برای اینکه این شخصی را که ایشون حذف کرده و نیاورده معتبر بوده، این ملاک نقد بود. مهم این است که آیا خود این آقای اعمش از نظر امانتداری، از نظر عدالت، یه فرد قابل اعتمادی است یا نه. همون که اون بنده خدا گفت. اگر قابل اعتماد باشد یک جا تدلیس کند، 10 جا تدلیس کند. تدلیس های او به دلیل شخصیت خودش که ما علم داریم که این آدم از فرد ضعیفی، این نسبت به فرد ضعیفی تدلیس نکرده، فردی را که موثق می دانسته اونم معاصرش بوده، معاصر خودش بوده. بنابراین یک راه برای این که ما ببینیم فردی موثق هست یا نیست، و فرضم این است که درباره اون شخص هم قدحی نیست، یعنی یک فردی است که ما نیومدن بگن مثلا این فلانی هست و این قدح شده، حالا آقای اعمش این فرد ضعیف را حذفش کرده، اینجوری که نیست که، نمیدانیم چه هست. چون نمیدانیمه به اعتماد میکنیم به خود آقا، خود این شخص. مثلا اگر اعمش بیاد یک کسی را توصیق کنه، چطور اعتماد میکنیم؟ توصیق کنه، میگیم باید درسته. یعنی یکی از کسانی است که اگر فردی از معاصرین خودش را توصیق کرد و فلانی خوبه، قبول میکنه. خب حالا عملا توصیق کرده، یعنی یه وقت در واقع اعمش توصیق میکند لفظاً، میگه فلان کس خوبه، یه وقت یه فردی ازش روایت رو ما میدونیم گرفته، نمیشناسیمش کیه فقط، اما میدونیم که این اعمش از کسی روایت نمیکنه مگر اینکه او رو موثق میدانسته. خب اون فرد حالا هر کس میخواد باشه. این مثل اینه که مثلا آقایون میگوین که اگر روایت به صحابی رسید، جهل به صحابی مشکل ندارد، قطع نیست. بله، اگر روایت را کسی نقل کند برسد به صحابی، ندونیم از کی نقل کرده. علم داریم که این تابعی حدیث را از صحابی نقل کرده، این را علم داریم، اما کنون صحابی نمیدونیم. میگن فرق نمیکنه، هر صحابی میخواد باشه، چون فرض این است که همه صحابه عادلن. این که کی هستش مهم نیست، مهم این است که این آقای تابعی را ما یقین داشته باشیم که احراز کنیم که ایشون این مطلب را از یک صحابی نقل کرده، ولو حالا اسمش ندانیم. این از این باب میشه، یعنی این آقای اعمش ما اگر علم داریم که آدمی بوده که از هر کسی نقل نمی کرده، از فرد موثقی نقل می کرده، حالا بشناسیم نشناسیم چه فرقی میکنه؟ یک بار انجام داده باشه 10 بار چه فرقی میکنه؟ این مهم این است. بله؟ نه، عرض کردم در جلسه قبل هم، تدلیس یک معنای لغوی داره، یک معنای اخلاقی داره. تدلیس اخلاقی بده، اما تدلیس به معنای لغوی مثل توری است، لمصلحتن، نه برای اقراء و اقوا. اون تدلیس اخلاقی یعنی چی؟ یعنی میخواد گمراه بکنه. مثل همین میشود که مثلا فروشنده ای که جنس مرغوبش رو بگذارد، جنس غیر مرغوب را ته صندوق بگذاره تا جذب مشتری کنه، قیمت را میگذارد برای این جنس مرغوب که میشن قشه در معامله میگن، اونا رو تدلیس دیگه، میشه اخلاقی یا فقهی حقوقی، حالا یکی از این دوتا هر کنم باشه مضمومه. دقت کردین؟ یعنی اگر چنانچه شکسته پکسته ناسالم را به نام سالم عرضه می کند، میشد اخلاقی یا حقوقی یا فقهی. اما اگر سالم را عرضه می کند اسمش نمی برد. چرا؟ تقیه چطوره؟ تقیه اگر باشه تقیه بده؟ نخیر. اگر چنانچه چیز خوب را صلاح نمی داند که این چیز خوبش را مثلا از خصوصیاتش بگه، چه اشکال داره؟ این دیگه اخلاقا مذموم نیست، چون چیز بدی را نمیخواد به خورد دیگران بده. که اون تدلیس اخلاقی یا تدلیس حقوقی که مذموم است، یه چیز بدیه، پنهانکاری میکنه که بد را به خورد مردم بده. بله، اگر چنانچه یک راوی ضعیفی است، این نام نمیبرد برای اینکه کلا سر مردم بگذارد، یعنی که بگه آقا من ان مثلا منحال نقل کردم، منحال که موثق است، بگن عجب خوب از حدیث درسته، در حالی که اون واسطه ای که شون ذکر نکرده ضعیفه. بله، این بده، این حرام است اصلا. لذا این آقای جریر ابن عبدالحمید، من نرچه فکر میکنم حرف قشنگی گفته، گفت که چون این کار شرعا حرام است و آقای اعمش کان صاحب سنت و قرآنین عدلون صادقون سبتون، یعنی با این خصوصیات این لا نقطع، ما علم به این نداریم، لا یمکن ان نقطع، ممکن نیست ما قطع پیدا کنیم که ایشون از یک فرد ضعیفی بدون این که بهش اعتماد داشته باشه نقل کرده باشه. خب اصلا عمل این آقای اعمش خودش توصیف اون فرد است. حالا ما نمی‌شناسیمش، بشناسیم نشناسیم چه فرقی میکنه؟ عیناً شبیه همون مطلب است که یک صحابی، یک تابعی علم پیدا کنیم که این روایت ها رو از خودش نمیگه، از صحابی میگه، اما نام نبرده اون صحابی رو. مثلا ان بعضه هم گفته است ان النبی، یعنی ان بعض صحابه ان النبی، میدونیم این نداره، ما بشناسیم نشناسیم چه فرقی میکنه، چون اعتماد داریم، چون از صحابی نقل کرده، صحابی هم عادله از نظر ما. پس این که کثرت داشته باشد یا نداشته باشد این هیچ ملاکی نیست. یا این که ایشون گفتش که از جای دیگری اتصال براشون محرز شده است، این در تدریب الراوی اینجور آمده، یعنی این مواردی که مسلم و بخاری از معنعنهای اعمش نقل کردن، کان عندهم مسندون، او را گذاشتن کنار، معنعن را آوردن. معنیش اینه دیگه، یعنی برای این آقای بخاری، برای این آقای مسلم ثابت شده بود یک نقل دیگری داشت، طریق دیگری، که عن الاعمش مثلا فرض کنید که به صورت متصل از فلانی، از مثلا منحال یا کیک براشون محرز شده. و اگر محرز شده چرا او رو نیوردن؟ چرا اینجوری نقل کردن؟ میگفتن خب حدثنی، هم بخاری هم مسلم از آدمای سختگیرن، یعنی اونجاهایی که یک مطلبی درجه دو باشه، درجه یک باشه، این درجه یک را اخذ میکنن، به خاطر همین انقدر مورد اعتماد واقع شدن دیگه، چون سختگیر بودن. در 600 هزار نم چند هزار روایت که ایشون مطالعه کرده یا حفظ کرده، 4000 تا رو انتخاب کرده. تازه تو این 4000 تا هم بعضیش مکرر است، 2000 خورده نم چند تا بیشتر نمیمانه، به خاطر همین اینقدر احترام قائلن و اعتماد میکنن. میگوین این خیلی گشته، زحمت کشیده سالها و 600 هزار نم چند صد هزار حدیث را ضبط کرده، جمع کرده، از دل اونا قربال کرده، 4000 تا ازش در اومده، 4000 تا خورده. 600 هزار تا کجا؟ 4000 تا کجا؟ خب اگر در اختیارش بود که به صورت متصل، خب دیگه نمیگفت ان منهار، میگفت الاعمش، بل سمعتو ان المنهار، حدث المنهار. اگه این واقعا برای بخاری محرز شده بود، خب نمیاد این چیه جنس مرغوب رو بذاره کنار، این نامرغوب شد تو کتابش بیاره. اصلا میشه این رو به بخاری و مسلم نسبت داد؟ یعنی طریق اعلا را ول کرده است، طریقی را که درش تأمل هست آورده، حالا چی این کار کرده؟ این وجهی نداره اصلا، این خلاف دعوه اوناست. یعنی این توجیهی که این بزرگواران کردن، خواستن یه جوری در برن از این قضیه، این معنانهای اعمش را استثناء بزنن، به نظرم درست نیست. یعنی لذا ابن تیمیه با همین سختگیریش و محافظهش چی نگفت اینجا در این حدیث عبدالله بن عبدالقدوس، از این جهت خدشه‌ای نکرد. از نظر ایشون هم محرز بوده است که اعمش، معنعناش و غیر معنعناش مسند فرق نمی کنه، اعتبار داشته. ابن کثیر دمشقی اشکالی نکرد، دیگران اشکالی نکردن، این نشان میده که این اشکال این چیزی نداره، مشکلی نداره. خواستم این دو نکته هم ببخشید، من یه طول میدم، بعضی وقتا میخوام ردشم برم، دلم نمیاد، یعنی خودم اینها را گشتم، مطالعه کردم، یادداشت کردم، میترسم یه موقع دوستان احیانا بگن آخ خیلی داره طولانی میشه، خسته میشیم، چه اینها. من مثلا دیروز از این فاکتور گرفتم، امروز دوباره گفتم حالا حیف است من اینا رو نگم به رفقای موقع، بعدن تحقیق میکنن، برخورد میکنن به همین مطلب، تمام این زحمات کشیدیم حوال منظورا میشه، میگن آقا ببینید بالاخره اینجا مشکل پیدا شد، این مشکل بالاخره باید ما مطرح کنیم، بحث کنیم. این راجع به این حدیث قبلی
بخاری با این همه دقت
حالا بله یه نوع اینا نکاتیست دیگه. حالا از شما خدمتتون که نمیدونیم، یعنی واقعا واقع را آدم بخواد به ذرس قاطع بگه که خب میگیم نمیدونیم. حالا دیگه اجتهادیه، بعضی ها میگوین که مثلا بحث تعصبات و مثلا بحث اینها بوده، نخواستن از اهل بیت علیهم السلام مطلبی بیان بکنن، کم بیان بکنن، از خود امیرالمومنین چقدر کم آوردن. قطعا امیرالمومنین از ابو هریره و غیر ابو هریره بیشتر بود از پیغمبر بلد بوده و داشته، ولی حالا روایات ابو هریره کجا در صحیحین و روایاتی که از امیرالمومنین نقل شده است کجا، اصلا قابل مقایسه نیست. این یک دیدگاه اینجوری هست که نسبت به اهل بیت اینا موضعشون مخصوصا بخاری، حالا مسلم یه خورده باز چیزتر بود از تعدیلی بوده. بعضی هم میگن اینها این محافظه کاری هایی داشتن، شخصیت های شناخته شده ای بودن، در عصر عباسی ها بوده، سختگیر بوده از حکومت عباسی نسبت به اهل بیت، نه اینکه اینا مثلا خودشون قلبن یک حالت سلبی و نفی داشتن. اینا لمصالح اجتماعی و سیاسی و اینها اینجور مطالب را مثلا اونجوری که باید اقبال بکنن نکردن. اینم یه تفسیر دیگری داره دیگه، ولی بحث اجتهادیه، باید تحقیق بیشتری، من چون واقعش خودم تحقیق عمیقی در این خصوص ندارم نمیتونم نظری بدم. اینا گفتن، اینم گفتن. میرسیم به روایت سوم. خواهش من دقت کنید، روایت از امام احمد حنبل در المسنده. متن روایت این است: من یزمن انی دینی و مواعیدی، در همون جلسه بعد از اون تشریفات پذیرایی و اینها، و یکون من این فی الجنه، این تضمین بکند دین مرا و وعده های مرا و در بهشتم با من خواهد بود، و یکون خلیفتی فی اهلی، که امیرالمومنین فرمود انا، کسی دیگری نگفت، امیرالمومنین گفته فرمود که من. در سند این روایت عباد ابن عبدالله اسدی واقع شده. این همون روایتی است که جناب شرف الدین در کتاب المراجعات این را شاخص قرار داده. خاطرتون هست که عبارتشان را خوندیم که به جناب شیخ سلیم گفتن که این در مسند جلد 1 صفحه 111، حالا اون چاپی که ایشون داشته اینطوری بوده، جلد اول صفحه 111 رجوع کنید. ایشون هم رجوع کرده بود، گفت من رجوع کردم و دیدم که بله رجال این سند ثقات هستند، منم تأیید کرد که اینا موثقن و طرق دیگرش هم دیدم راست تأیید کرده شد. ولی این آقای ابو مریم اعظمی، همین صاحب کتاب الحجج و الدامغات که نقد است بر کتاب المراجعات، ایشان میگوید که این عباد ابن عبدالله اسدی بخاری ابن مدینی، من یکی یکی میگم، ابن مدینی گفته است ضعیف الحدیث، یکی از عالمان جرح و تعدیل که ابن مدینی باشه گفته از ضعیف الحدیث، این یک. بخاری گفته از فیه نظر، ابو عبدالله بخاری هم دربارش تأمل داره، قطع نکرده از گفته از فیه نظر. حافظ ابن حجر در تقریب و تهذیب، دو جلد هست، در تقریب گفته است ضعفش معروف است. پس این سه تا قطع ایشون نقل کردن از ابن حجر عسقلانی در تقریب، یکی هم از بخاری که فیه نظر، یکی هم ابن مدینی که ایشون تصریح کرده است که ضعیف الحدیث. بعد آقای امیشاد خدمتون که صاحب کتاب نورالدین هیثمی، صاحب کتاب مجمع الزوائد، ایشان وقتی این روایت را نقل میکنه جلد 913، یعنی خود این آقای ابو مریم اعظمی داره آدرس میده که آقای هیثمی، یعنی نورالدین هیثمی در مجمع الزوائد جلد 913 این حدیث را نقل کرده، گفته اسناده بود جید. ابو مریم اعظمی را نقل میکنه، میگه قول این هیثمی که اسناده جید لیس به جید، میگه این که ایشان میگوید که این سندش جید است، نه خیر، بی خود کرده، از این جید نیست، برای خاطر اینکه گفتیم که ابن مدینی این رو گفته ضعیف الحدیث. این مطلب این آقای ابو مریم اعظمی بود، الحجج الدامغات جلد 1 صفحه 216. خب حالا یک نکته ای رو من عرض کنم، بالاخره ببینید آدم وقتی معصوم نشد، آقا من بارها این راهی به ذهن قاصر خودم گفتم، یکی از بهترین ادله برای وجود معصوم، ضرورت وجود معصوم، این است که گفتش که هر جا بری آسمان یک رنگ است. هر کس را شما درباره اش برخورد میکنی، از بزرگترین علما، از نوابق، از نمیدونم اساتین، اساتید، اسطوره ها، هرچی آخرش میدونی یه جایی خراب کرده. مثلا تو شیعه، من شیخ صدوق به اون عظمت به صحب النبی قائل شد، سید مرتضی با اون عظمت، واقعا او عجوبه‌ای بود استا سید مرتضی، به در اعجاز قرآن خب بالاخره یک مطلبی گفته که میگه قرآن خودش معجزه نیست، سرفر قائل شد. نمیدونم میای سراغ شیخ طوسی چیزی گفته، میای سراغ علامه حلی چیزی گفته، خواجه جای خراب کرده، شیخ انصاری چیزی گفته، مثلا در بحث ولایت فقیهشون در همین مکاسب دیده ای دیگه، اونجا میفرماید که دونه و خلط القطات، این که فقیه چنین ولایتی داشته باشد غیر از اون دو سه مورد قصر و قویه و همیشهد که محجور و اینا دیگه دونه و خلط القطات. ولی در مقابل ایشان صاحب جواهر میگه اگر کسی قائل نباشد به این که فقیه دارای این بستلیت هست و این همیشهد مقام ولایت داره، یا اصلا نچشیده از هنوز، ذوق نکرده از روایات اهل بیت را. ببینید حالا صاحب جواهر با اون عظمت، شیخ انصاری هم با اون عظمت، این توریستان هر کجا میریم، ملا صدرا میره تو این بحث فلسفه و معارف و این حرفا، میبینی این همه مطالب داره واقعا خیلی بلنده، یه جاهایی یه چیزایی گفته که آدم بالاخره باید کلی بسلفونه کنه تا توجیه کنه. اینا نشان میدهد که معصوم لازم، این شرف الدین با این همه ذکاوت واقعا کتابش خیلی کتاب عالی هست، تعجب من میکنم که چطور اینجا ایشون چنین اشتباهی کرده. این آقای ابو مریم اعظمی هم فرصت به دستش افتاده، حسابی شروع کرده از دیگر بخواه کردم، ولی حالا کرده دیگه، شرف الدین اشتباه رو کرده. این عبدالله عباد ابن عبدالله اصلی دو نفر، دو نفر، یک عباد ابن عبدالله اصلی مدنی هست، اهل مدینه، راجب هم وجود، اون فرزند عبدالله زبیر است، اون موثق است از در اهل سنت، اون موثق است و معتبر. اما یه عباد ابن عبدالله اسدی کوفی، حالا این بحث ما هست در روایت، سند روایت ما، این همه حرفایی است که شنیدید درباره‌اش، این تضعیفا رو داریم. این که مرحوم شرف الدین آمده است نام برده و پاورقی یکی یکی نام معرفی کرده، این پاورقی المراجعات رو ببینید، میگوید که رجال این حدیث همه از ثقات هم، که یک چهست که یک چهست رسید از به همین عباد ابن عبدالله، بله ایشون هم اینجور است و ثقه است و بخاری ازش روایت نقل کرده است و مسلم آمده است و احتجاج کرده است، در حالی که اونی که بخاری و مسلم ازش روایت نقل کردن و احتجاج کردن، اون عباد ابن عبدالله اسدی مدنی است نه کوفی. این بس بنابراین یک نکته مد نظرتون باشه، در کتاب مراجعات اینجا یک چنین سهوی رخ داده. اون بله، اون عباد ابن عبدالله زبیر ابن العوام، اون معتبر هست، حالا شاید دیگه جون. این کتاب امشاید که مرحوم شرف الدین المراجعات صفحه 190 مراجعه 22، بعدم خودتون رجوع بفرمایید، پاورقی، هو عباد ابن عبدالله ابن زبیر ابن العوام القرشی الاسدی، اونی که در بخاری و مسلم آمده ها، اینه عباد ابن عبدالله ابن زبیر ابن العوام القرشی الاسدی احتج به البخاری و مسلم فی صحیحیه ما، نت کردین. اینه که در روایت اینجا آمده که احمد نقل کرده، این اون کوفی هست نه این مدنی که الان نام بردی. خب اشتباه دیگه، یعنی در سند روایت احمد ابن حنبل این عباد ابن عبدالله اسدی کوفی آمده نه مدنی. بله دیگه، حالا شاید مرمیان انهش یا راویش، خلاصه این شخص او نیست، این روایت کسی که در این سرد واقع شده او نیست. خب حالا از این نکته که ما بگذاریم چه بگیم؟ اون تضعیف ها را داریم. آیا توصیقی ایشون دارد یا نه؟ خب اگر واقعا دو سه تا تضعیف که داره نقل کردیم، اگر چنانچه توصیق نداشته باشه خب مسلمان ضعیفه دیگه. ولی خب از اون طرف میبینید که آقای شیخ سلیم هم گفته که من قبول دارم این درسته. آقای هیثمی هم، نورالدین هیثمی هم گفته اسناد او چه جید، نمیشود که این توصیق نداشته باشد. توصیق داره؟ بله. حالا عنایت بفرمایید، ذهبی همین حرفایی که ایشون نقل کرد که بخاری گفته فیه نظر و ابن مدینی گفته از ضعیف الحدیث، همین را در کتاب میزان الاعتدال ذهبی آمده. منتها این بنده خدا ابو مریم اعظمی امانتداری نکرده، نصف مطلب را نقل کرده. این حقش بود که بقیه را نقل میکرد، نقل نکرده. ابن حبان یکی از علمای بزرگ جرح و تعدیل هست و حدیث، یک کتابی دارد به نام الثقات، یعنی راویان ثقه را در اون کتابش نام برده، اسمش هست الثقات. هر وقت که ابن حبان یک شخصی را در اون کتابش نام ببره، این توصیف حساب میشه و این آقای ابن حبان او را در کتاب الثقات ذکر کرده. میزان الاعتدال جلد 2 صفحه 224 بله، میزان الاعتدال صفحه 224 ایران نقل کرده. تهذیب و تهذیب هم هاکذا، یعنی ابن حجر هم این توصیق ابن حبان را برای این شخص نقل کرده. ایشون در کتاب ثقات ابن حبان آمده که عباد ابن عبدالله اسدی کوفی اینجا آمده. این یک نکته. پس یک توصیقی الان داریم از ابن حبان. یکی هم که اون نورالدین هیثمی است که اونم از شخصیت‌های صاحب جرح و نظر و این حدیث‌شناس برجسته است، اونم که اسناد اینا جید شد. دو تا احمد محمد شاکر، این از حدیث‌شناسان معاصر برجسته اهل سنت، ازش معمولا نام میبرن. کتاب المسند احمد ابن حنبل را چند بار تلا خدمتون گفتم، ای تکرار میشه ببخشید. احمد محمد شاکر، یکی حالا یک شاهدی بیارم براتون، یکی از علمای مدینه، علمای عربستان، به نام شیخ عبدالمحسن العباد، این هستش شیخ عبدالمحسن العباد، از سلفیه است، از علمای بزرگ مدینه است. یک نکته مثبتی که این ابن تیمیه و سلفی ها دارن که با ما خیلی جورن، یعنی حداقل یه جایی بالاخره هست که با هم دیگه خیلی رفیقیم و آبمون در یک جوی میرود حسابی، اون بحث مهدویت است. اینا نسبت به مهدویت محکم پای کار وایسادن و اون تردیدها و شبهات ابن خلدون رو نمیدونم احمد امین مصری و بعضی مستشرقین و بعضی علماء سنت را شدیدن رد کردن، کتاب نوشتن. یعنی همین آقای عبدالمحسن العباد دو تا کتاب دارد، عقیدت و اهل سنت و الاثر فی المهدی المنتظر. آقای خسروشاهی اینا ترجمه کرده، کتابیست به نام مصلح جهانی، دفتر تبلیغات چاپ کرده بوستان، کتاب خوبیست از توی زمین مهدویت خاصی، کتاب قشنگ مصلح جهانی اونجا چاپ کرده. اونجا ایشان مخاطب ما استفاده کنم، میگوید ابن خلدون را که نقد میکند، میگوید یکی از اشکالات این است که این ابن خلدون ناشی بوده، مورخ خوبی است، جامعه شناس خوبی است، ولی در حدیث ابتدایی بود، از راجل بوده است، آشنا نبوده، در اثر ناآشنایی احادیث مهدویت را خدشه کرده. بعد میگوید لقد احسن الشیخ احمد شاکر، نام میبره، میخوام بگم یعنی این شخصیت مطرح است که یکی از علمای مدینه، شخصیت برجسته، میگوید ایشون درست گفته است که ابن خلدون اهل این فن نبوده، بی خود وارد شده. احمد محمد شاکر را میخوام بگم شخصیت مهمه، شخصیت گمی نیست که یک عالم برجسته مدینه به حرف او استناد میکنه، میگه او خوب گفته، خوب فهمیده که این ابن خلدون اهل این کار نبوده، بی خود وارد این میدان شده. این احمد محمد شاکرم حدیث را میگوید حسنان. پس این چه شد؟ ابن حبان در ثقات آورده این آقای عباد بن عبدالله. نورالدین هیثمی در مجموع الزوائد گفته از اسناده جید. این شد دوتا. آقای احمد محمد شاکر میگوید اسناده حسن، یعنی این را حسن میدانه. بعد میگوید که حرفای زهری را نقل میکنه، یعنی همین حرفایی را که از زهری گفتیم، از ابن حجر در تضعیف گفتیم، اینا نقل میکنه ایشان، نه اینکه بی خبر بوده یا بی توجه بوده. بعد که اینا را نقل میکنه، به عرضم دقت کنید، میگوید ابن ابی حاتم. ابو حاتم خودش خیلی مرده از نظر علمای اهل سنت در جرح و تعدیل از اولی هاست، میگن متعنت بوده، سختگیر بوده. پسرش هم برده برجسته است، یعنی ابن ابی حاتم هم آدم ملا و معتبر اعتماده. این آقا میگوید که ابن ابی حاتم در کتاب الجرح و تعدیل، یعنی یکی از کتابهای جرح و تعدیل مال این آقای ابن ابی حاتم است، الجرح و تعدیل، میگوید نام عباد ابن عبدالله اسدی کوفی را آورده است در کتابش ها که الجرح و تعدیل باشه، ولی هیچ جرحی و قدحی براش نگفته. اینا دقت کنید، اگر این آقای ابو مریم اعظمی آدم منصفی بود تو کتابش باید همین دارم میگفت، همین دارم میگفت، اینا اصلا نگفته که ابن ابی حاتم در کتابش را آورده جرح نکرده، و حال این کتاب کتاب جرح و تعدیله. این جرح نکرده یعنی چی؟ یعنی نسبت به ایشان مذمتی چیزی درش ثابت نشده، احراز نشده. حالا این مجموعه را شما کنار هم قرار بدید، برگردیم یک بحث رجالی کنیم بدون شیعه و سنی. ما اینایی که داریم دیگه، اینایی که داریم دوباره برگردیم. ابن مدینی ضعیف گفت، ضعیف الحدیث. بخاری گفت فیه نظر، درسته؟ دیگه که بود اینا، ابن حجر هم گفته بود در ترغوت و ضعیف، سه تا شد تضعیف. ابن حبان در ثقات آورده، نورالدین هیثمی میگوید که اسناده جید، احمد محمد شاکر میگوید که اسناده حسن، ابن ابی حاتم این بنده خدا رو نعم کرده است، جرحی براش ذکر نکرده است. پس یه آدمیه که لهو قدحون و لهو جرحون. ما مواجه میشیم با این قانون دیگه. قانون چه بود؟ یادتون هست؟ یه روز توضیح دادم دیگه، اذا تعارض المدح و الجرح چه باید بکنیم؟ چه باید بکنیم؟ بله بفرمایید. اگر قد
کلی باشه، مطلق باشه که مد
مقدم. اگر چنانچه بله گفتن، اگر چنانچه تعارض شد بین مدح و قدح و ذم، و اون مذمت مطلق است، وجهش نگفته که چرا. این یقدم المدح قانونی. و اگر مفسر باشه و اون وجهی که برای تفسیر گفته شده یک وجهی باشه که واقعا دندونگیر باشه، نه از این که گفتش که این برزونش وقت سوار میشد پاهاشو محکم میزد که این تون را بره، خب تون را بره این که دیگه قطع نمیشه که، اینجور چیزا نباشه. یعنی قطع مفسرم نه هر مفسری، یه وجه واقعا دندونگیری باشه، بله اونجا جرم آقادم. حالا در ما نحنفی این بزرگوارانی که قطع کردن وجهی که نگفتن که، یعنی اینجا قطعه های مطلق است. بخاری گفته از فیه نظر، چرا آقا نگفت، یعنی قدح مطلق است. ابن مدینی گفته از ضعیف الحدیث، خب چرا ضعیف الحدیث است؟ حافظش خوب نبوده است، حفظش مشکل داشته است، یا صدق لسان نداشته است؟ هیچی نگفته. یعنی در این قدح هایی که برای بنده خود گفتم قدح های مطلقه، ولی اون مدها مقدم هست. یعنی اگر بنا باشه طبق قاعده عمل کنیم، باید به روایت عباد ابن عبدالله اسدی کوفی احتجاج کنیم. و به خاطر همین هستش که این آقایانی که نام بردیم اومدن گفتن روایتش حسن است، نمیدونم روایتش جید است، اینا اعتماد کردن. ابن کثیر دمشقی، دوباره حالا از این ابن کثیر ما استفاده میکنیم، چند جلسه هست دیگه چیکار کنیم. ابن کثیر دمشقی در کتاب چیز، در کتاب البدایه و نهایه در تاریخ، نه تنها این روایت را قطع نکرده که درش عباد ابن عبدالله هست را نقل کرده، قطع نکرده، نه تنها قطع نکرده، گفته این شاهد است بر روایت طبری. یعنی اون روایت طبری که سندش به قطع کرد که عبدالغفار ابن القاسم بود و گفت این کذاب است و ضعیف الحدیث است، گفته ولی این حدیث شاهد بر او هست. کی میتونه این شاهد باشه؟ وقتی که خودش نظر او معتبر باشه، ولی کور عصاکش کور دیگر شاید فایده ندارد که. دقت کردید؟ پس این که ابن کثیر هم اعتماد کرده، نورالدین هیثمی اعتماد کرده، احمد محمد شاکر اعتماد کرده، اینها حالا این آقای شیخ سلیم طبق نقل شرف الدین اعتماد کرده، برای چیه؟ طبق قاعده است. لهو مدحون و لهو ذمون و ذمش مفسر نیست مطلق است. خب این مد مقدم میشه دیگه. به غیر ما کار ندارم، شیعه سنی نداره دیگه. این بحثا بحثای موازین علم رجال هست و علم حدیث. پس بنابراین منصفانه ایشون، حالا اگر هم خودش اجتهاد خودشه، بله اجتهاد خودش رو باید میگفت. یعنی به نظر من اگر منصفانه میخواست عمل بکنه، باید تمام این مطالبی رو که من آوردم میآورد، بعد یک اما یک اگر یه چیزی میگفت خیلی خوب میگفت، این نداره. اما نه اینکه بخشی از مطلب رو ژورنالیستی، به اصطلاح میگن ژورنالیستی، اون چیزی که به دردش میخورده که میخواسته از مراجعات رو نقد کنه اینا رو ذکر کرده، اما اسمی از ابن حبان نمیدونم از کی و از دیگری و از دیگری اصلا نبرده. اینا این رویه این بنده خداست که خیلی ادعا میکنه آدم منصفی است و اشکال میگیرد به شرف الدین که شما چرا همه حرفا رو نقل نمیکنی، یه قسمت رو نقل میکنی، خودت بنده خدا این کارو کرده ای. اینم راجع به این مطلب روایت سوم که مال امام احمد بود. حالا دلالت اینا رو بعد میرسیم ها، که دلالتشون چطوری است و اینا، فعلا سند رو بحث کنیم.
خب بعد گیلاسی هم به شیخ‌دانی وارد کرده و شیخ‌دانی خودش قبول کرده.
حالا البته اونا ببینید آقای چه شد، آقای فامیل شریف تو
آقای مقاری
ببینید آقای مقاری، اینا به این سادگی ها که شما تصور میفرمایید تسلیم نمیشن. حالا من نمیخوام دیگه همه حرف ها رو که میگن بگم. اصل در این که حالا اینا ما روز اول که وارد شدیم پارسال خودی بحث کردیم، دوستان به اون بحث ها اگر تشمیه داشتن رجوع کنن. اصلا در این که چنین گفتمانی ما بین شرف الدین و شیخ سلیم شیر گرفته باشه تردید کردن، تشکیک کردن، العیاذ بالله، میگن این آقای شیخ شرف الدین آمده اینا رو از خودش درآورده، نه مصر رفته است و نه الازهر و نه شیخ سلیمی و نه گفتمانی واقع شده، اینا رو برداشته خودش هم جا درست کرده مردم رو بفریبد. اونا اینجوری میگن، یعنی مطلب را به این صورت، اونم نه یک نفر دو نفر، خیلی این حرفا رو گفتن که این درست نیست، بعد یک شواهدی هم آوردن که چه و چه و چه، که اینا رابطه اوله که تا حضرت آقای میلانی هم بحث کرده است در کتاب این تشهید المراجعات که ایشون هم دارد دیگه، در نقد همین کتاب این آقا و دیگران آورده. ولی من تعجبم با این که خب حضرت آقای میلانی در مباحث نقلی و در این مباحث روایی اینا آدم توانمندیه، ولی تعجبم از این است که چرا این ریزکاری هایی که الان بنده دارم بحث میکنم اصلا ایشون وارد نشده. این برام تعجب آوره، ایشون میخواسته دفاع کنه دیگه از المراجعات در مقابل این شبهات، وقت جا داشت که خب ایشون فرد دانا توانمندیست اصلا وارد نشده، اینا رو همجورا دیگه سربسته دربسته رها کرده رفته، جا داشت که این بحث میشد. ولی در مقدمه کتابشون هم اینا آورده که میگن این دروغ است و نم نسبت صحیح نیست و اینا رو اینجور اشکالات هم میکنن. یعنی به این سادگی الان نمیشه ما بگن که شیخ سلیم هم پس پذیرفته. خب وقت دیگه به پایان رسید، من روایت را با اجازتون مطرح میکنم، انشاءالله عمری باشه جلسه آینده آخرین روایت دیگه از چهار روایت، آخرین روایته که هم طبری دارد، این دوم روایت طبری و هم نسائی. پس طبری ابن ابی حاتم امام احمد حنبل، یکی هم رسیدیم به نسائی، البته طبری هم داره، نسائی در کتاب الخصائص و از سنن الکبرا. روایت به این صورته، این بحث خلیفتی توش نیست، یعنی کلمه خلیفتی نداره. بعد از اون داستان طعام و اطعام و این چیزا همه قضیه مثل هم هست، فرمود که انت اخی و صاحبی و وارثی، اینجا کلمه وارثی داره، انت اخی و صاحبی و وارثی. این روایت هم در سندش یک شخص است به نام ربیعت ابن ناجد، یا بعضی از نسخه‌ها ناجد به زال، حالا ربیعت ابن ناجد هست یا ناجز هست یا بعضی هم مثلا ماجد حتی نوشتن. حالا ناجد معروف داره. این ببینیم که چه شخصیتی است. بله زهری که گفته است که من اینو نشناختم، لا یکاد یعرف، گفته مجهوله، شناخته شده نیست. بله ولی کن در مقابلش ابن حجر از ابن حبان نقل میکند که ابن حبان رو در ثقات آورده و خود این آقای ابن حجر، حالا اینجا جالب است، ابن حجر عسقلانی در التقریر گفته صادقون، گفته از ربیعت ابن ناجد چه صادقون، ولی این آقای ابو مریم اعظمی حرف زهری رو چسبیده، گفته نه همون حرف زهری که گفته از لایکاد و یعرف همین درسته، لذا این مجهول است و لذا روایت ضعیف میشه. این را انشاءالله تعالی در جلسه بعد بحث خواهیم کرد. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.